بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونطوری که پیشنهاد شد بنا شد این خطبه حمام که در وصف متقین مولای متقین فرمودند این بحث را عنوان کنیم. من به عنوان مقدمه یک مطلبی رو خدمت برادران عرض کنم و اون این است که ما برخوردمون با کتاب شریف نهج البلاغه باید غیر از برخورد با سایر کتاب‌های علمی باشه. در رابطه با کتاب‌های علمی هدف اولیمون تکمیل مراتب علمیه، درک مسائل علمیه، حالا هر علمی باشه، فقه باشه، اصول باشه، فلسفه باشه، علوم دیگر باشد. انتظار ما از اون جلسات درس و از اون کلاس ها فقط این است که ما بتوانیم جهات علمی خودمون رو رشد بدیم، مراتب علمی خودمون رو بالا ببریم، چیزایی رو درک بکنیم که قبلا درک نمی کردیم. اما در برخورد با نهج البلاغه مخصوصا بعضی از خطبات نهج البلاغه که از جمله همین خطبه حمامیه است، نباید فقط به این منظور و هدف باشه که ببینیم امیرالمومنین صلوات الله علیه برای متقین چه اوصافی ذکر کرده. در مقام تعریف چه خصوصیاتی از متقین رو بیان کرده و در حقیقت به عنوان یک مسئله علمیه با این خطبه و یا خطباتی نظیر این خطبه برخورد بکنیم و یا یک درجه بالاتر بتونیم در تبلیغات خودمون ازش استفاده بکنیم. مهمتر خود ما هستیم، مهمتر ساخته شدن خود ماست. میدانید که بین ما و بین کتاب نهج البلاغه فاصله بود. در حوزه ها همینطوری که حالا هم تقریبا تا حدی این طوره، در حقیقت استعمار در داخل حوزه هم نقش داشت. مسائل اصلی رو بین ما و بین اونها فاصله ایجاد کرده بود، هنوزم این فاصله رفع نشده، هنوزم ما با کتاب الله یعنی با سند اسلام با سند این دین آسمانی چندون رابطه ای نداریم، با کتاب نهج البلاغه که دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق و در حقیقت مجموعه ایست در رابطه با تمام ابعاد اسلام، راجع به تز حکومت اسلام، راجع به جهات معنوی مسلمان ها، راجع به مسئله جنگ و مسائل ارتشی و همینطور مسائل دیگر. بالاخره هدف این است که ما این خطبه رو که ان شاء الله مطرح میکنیم فقط به عنوان یک مسئله علمی باش برخورد نکنیم، همونطوری که امیرالمومنین از این تعریف و توصیف متقین به عنوان یک موعظه بالغه در آخر تعبیر کردند، ما هم با دید یک موعظه بالغه به این خطبه بنگریم. گرچه وقتی که انسان مواجه می شود با چنین بیاناتی از امیرالمومنین، انسان در خودش جز شرمندگی و حقارت چیزی احساس نمی کنه. انسان می فهمه که در چه مقام پستی در نسبت با مقامات اولیاء خدا قرار گرفته و در چه موقعیت منحتی واقع شده و در حقیقت امثال این خطبه در درجه اول کأنه در انسان یک روح یأسی به وجود می آورد، لکن اینطور نباید باشه. اگر ما به عنوان استفاده از این خطبه و به عنوان تطبیق اوصاف متقین بر خودمون با این خطبه مواجه بشیم، ان شاء الله فکر می کنم که خب حالا به این درجه کامل هم نتوانیم برسیم، لکن یک درجات پایین تری رو در خودمون می توانیم به وجود بیاوریم و توجه داریم. روحانی به ما انه روحانی، درسته که مراتب علمیش جاذب و جالبه، درسته که تبلیغات و سخنرانی هاش نقش داره، درسته که نوشته های او و تألیفاتش نقش داره، لکن بالاتر از نقش اینها نقش معنویت یک روحانیه. روحانی اگر متقی باشه خیلی در جامعه میتواند نقش داشته باشه، البته نه تنها تقوا، یعنی دو بال لازمه، دو نوع سرمایه لازمه، ولی سرمایه تقوا جاذبیتش بیشتر و جالبیتش قوی تره. روحانی غیر متقی در قلوب مردم نمیتواند اثر بگذارد، دلها رو نمیتونه جذب بکنه، ولو اینکه بیاناتش مردم رو در مجلس سخنرانی جذب بکنه، ولی دل به او توجه پیدا نمیکنه. توجه دل ایمان به گوینده لازم داره، اعتقاد به گوینده لازم داره. بدون اعتقاد چندون اثری نمیتواند داشته باشد. ما و شما یعنی روحانیت در شرایط فعلی مورد توجه تمام ملت ایران و مورد توجه تمام جهان قرار گرفته، برای خاطر اینکه این انقلاب رو همه دنیا میدونن انقلاب روحانیت ایران بوده. قشری به نام روحانی به رهبری امام بزرگوار، همون طوری که اصل انقلاب در جهان مطرحه، این قشر انقلاب کننده هم در جهان مطرحه. شما در همه دنیا مطرحید، در داخل هم از نظر اکثریت مردم که معتقد به انقلابند شما مطرحید، هم از نظر اقلیت ضد انقلاب مطرحید. اقلیت سعی میکنه که از شما نقطه ضعف و یا نقاط ضعف پیدا بکنه. یک نقطه ضعف که پیداش کنه، چنون این نقطه ضعف رو بزرگ میکنه و چنون منتشر میکنه. یک رئیس دادگاه در یک جایی اگر یک خطایی بکند، اگر اشتباهی بکنه، تا چه برسه به اینکه خدایی نکرده عمدن تخلف بکند، چنون این مسئله رو منتشر می کنند و ازش سوء استفاده می کنند. شما نظرتون هست در زمان بنی صدر که یک روزنامه به نام انقلاب اسلامی منتشر می کرد، من خودم دیدم در اون روزنامه یک صورت حکمی از یک رئیس دادگاهی عکس برداری کرده بود که این که این رئیس دادگاه بیچاره یک غلط املایی داشت در صورت حکمش، غلط املایی. این رو به همین عنوان عکس برداری کرده بود و در روزنامه منعکس کرد و منتشر کرد و با این کار تا حدی آبروی همه دادگاه ها رو برد که گفت افرادی که در رأس دادگاه ها هستن این چنینند، ضارب رو با ز می نویسند. ببینید یک غلط املایی، حالا شایدم منشأش بی توجهی بوده و شایدم اصلا صورت حکم رو خود اون رئیس دادگاه ننوشته، دیگری نوشته و این امضا کرده. او حالا اینا احتمالاتیه. ولی در این حال چه رسوایی روی این مسئله این بنی صدر به پا کرد و چقدر آبروی روحانیت رو برا خاطر این عمل جزئی غلط املایی از بین برد. حالا اگر این انحراف دینی بود چه می کرد؟ اگر در رابطه با شؤون اسلام بود چه می کرد؟ بالاخره توجه اقلیت به شما برای این است که نقطه ضعف شما رو پیدا بکنه و توجه اکثریت مردم به شما برای این است که شما الگوی اونها هستید، شما راهنمای اونها هستید، شما رو به عنوان افراد مرتبط با اسلام و آشنای با اسلام میشناسند و در حقیقت اسلام رو از طریق شما میخوان یاد بگیرند و توجه بهش پیدا بکنند. اینجاست که در زمان طاغوت اگر یک روحانی خیلی متوجه وضع خودش نبود، چندون اثر سوی در جامعه نمیتوانست داشته باشه. اما در زمان ما درست مطلب عکس شده. یک روحانی منحرف به انحراف مختصر چنون اثر سوء در جامعه میگذاره و چنان مردم رو نسبت به حکومت اسلام و جمهوری اسلامی و حتی رهبر بزرگوار بدبین میکنه. اینطور نیست که این مردم تمام مسائل رو با منطق حل کرده باشن. گاهی ما روحانیین از این اشتباهات داریم، خیال میکنیم که این اعتقادات مردمم مثل اعتقادات ما فرزن یک مبانی منطقی محکمی داره. خب اگه زید کار بدی کرد به امر چه ارتباط داره؟ اگه یه بقال دزدی کرد به سایر بقال ها مربوط نیست؟ اگه یه پاسبانی خیانت کرد به سایر پاسبان ها چه ارتباطی داره؟ مردم این منطق رو ندارند. مردم اگر یک نفر روحانی رو منحرف دیدند نسبت به همه بدبین میشند، میگن معلوم میشه این رشته این اثر رو داره، این امامه توامه با این کاره، این قشر موافقه با این عمله. مردم اینجوری فکر میکنن، منطق وجود نداره. اینجاست که وظیفه ما خیلی سنگینه. مواظب باشیم، مخصوصا اونایی که تازه وارد این رشته مقدس شدند، یکی دو سال و چند سالی بیشتر نیست در این رشته آمدند، بدانند این رشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این رشته سر تا پا مسئولیته، سر تا پا محدودیته. همیشه انسان باید در حال کنترل و مراقبت باشه، از یک طرف بین خودش و خدای خودش، از یک طرف هم بین خودش و مردم، که اینا با هم مرتبطه. اینطور نیست که عنوان ریا و نفاق و امثال ذلک پیش بیاد. اگر یک روحانی خودشو کنترل کرد، نقطه ضعفی از خودش به مردم نشان نداد، اینم در رابطه با خداست. اینم برای این است که این محاسبه رو داره که میگه من چون نمایانگر اسلامم، رسول خدا هستم، مبین احکام الهی هستم، خودم رو حفظ میکنم که مردم نسبت به دین و اولیاء گرامی اسلام یک حالت بدبینی درشون به وجود نیاد، بلکه علاقمند بشوند، ارادت بیشتر پیدا بکنند. بالاخره حالا این بحث که خب دامنه درازی داره، اونی رو که میخواستیم عرض بکنیم اینه که ما این خطبه حمامیه و یا اوصاف متقین رو که انشاءالله اگر خداوند توفیق داد شروع میکنیم و ادامه میدهیم، سعی کنیم که ضمن این که از نظر علمی درک کنیم مطالب امیرالمومنین رو، که درک مطالب امیرالمومنین خود بسیار مسئله مشکلیه. بزرگانی در مقام شرح نهج البلاغه برآمدند و چه بسا در بعضی از موارد نتوانستند مراد امیرالمومنین صلوات الله علیه رو کما هو حق به دست بیاورند. پس ضمن اینکه از نظر علمی برای درک بیانات امیرالمومنین خودمون رو مهیا می‌کنیم، از نظر پیاده کردن این مسائل در خودمون ولو در یک مرتبه غیر کامله، اینجا هم سعی داشته باشیم و با دو دید با این خطبه برخورد کنیم، نه تنها با دید علمی فقط مثل سایر کتاب‌های علمی. حالا این مقدمه کوتاه برای شروع در بحث. این خطبه، خطبه 193، حالا در نسخه های نهج البلاغه هم از نظر شماره گذاری بینشون اختلافه، بعضیا این رو 194 قرار دادن، بعضیا 193 قرار دادن، حالا اینش فرقی نمی کنه. اینجا صاحب نهج البلاغه که مرحوم سید رضی است، تعبیرشون اینه، میفرماید رویه ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام با هی حوس کان رجلا عابدا فقال له یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کأنی انظر الیهم فتثاقل علیه السلام ان جوابه ثم قال یا حمام اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون فلم یقنع حمام به هذا القول حتی عزم علیه. ایشون این رو به صورت رویه بیان می کند، یعنی فعلا حالا برا ما مثل سایر خطبه های نهج البلاغه است که البته کتاب هایی هم راجع به اسانید نهج البلاغه نوشته شده، چون مرحوم سید رضی فاصله اش با زمان امیرالمومنین خیلی زیاد بوده. این چیزایی رو که نسبت میدهد به امیرالمومنین لابد اینها با یک سند و یا اسنادی بوده، اما سید رضی علیه الرحمه در کتاب نهج البلاغه این سندها رو نقل نکرده، اما کتابهای دیگری در این مقام برآمدند. برای اینکه اعتبار بیشتری به نهج البلاغه بدهند و کسی روی این معنا اشکالی نداشته باشه، در کتابهای اسانید نهج البلاغه ذکر شده و این مسائلی رو که امیرالمومنین به صورت خطبه یا به صورت کتابت و نامه یا به صورت عرض می شود که کلمات قصار و امثال ذالک بیان کردن، اسانیدش ذکر شده. البته این خطبه حمامیه در کتاب کافی در اوصاف مؤمن و علامات مؤمن یه روایتی در رابطه با این حمام داره که اونم تقریبا نظیر همینه، اما از نظر تعبیرات و بیانات بینشون اختلاف وجود داره. لکن خب ما همینی رو که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده همین رو دنبال میکنیم. اول جریانی رو نقل میکند. جریان این است که امیرالمومنین یکی از اصحاب و یاران و موالیانش مردی بود عابد زاهد، خیلی متوجه عبادت و متوجه مسائل معنوی، و اسم او حمام بوده با هی حوز. حالا کدام حمامه؟ چون چند تا حمام وجود داشته، آیا حمام پسر شریح بوده یا حمام پسر عبادت ابن حسین بوده؟ حالا ایناش بین شراح اختلافه و چندون نقشی هم برای ما فعلا نداره که این حمام پسر شریح بوده یا حمام پسر عباده بوده. اجمالا یک مرد زاهد عابد متوجه مسائل عبادی بوده. این در یک روزی که خدمت امیرالمومنین شرف یاب میشه، در حالی که ظاهراً امیرالمومنین در مسجد بودند و مشغول صحبت بودند، این تقاضا میکنه از امیرالمومنین میگوید سفین، شما متقین رو بر من توصیف بکنید، شرح حال متقین رو بدید. بعد یه جمله ای اضافه میکنه که معناش این است که من یک شرح اجمالی و یک توصیف اجمالی نمیخواهم، بلکه جوری برا من متقین رو توضیح بدید حتی کأنی انظر الیهم، مثل این که این متقین جلوی چشم من نشستند و من با تمام خصوصیاتشون مواجهم. همه خصوصیاتشون رو ببینم که نظر به شخص نیست، نظر به متقین با تمام خصوصیات. اصلا متقین مثل این که با تجسم اوصافشون در مرعا و منظر من باشه، که این معنیش این است که یک توصیف تفصیلی و یک شرح جامع و کامل که دیگه نه نقطه ابهامی درش وجود داشته باشه و نه مطلبی از بیان ساقط شده باشه، یه همچه توصیفی رو از امیرالمومنین تقاضا کرد. در اینجا داره فتثاق عن جوابه. امیرالمومنین یه قدری تفره رفتند از جواب دادن، سنگینی نشان دادند برای جواب دادن. حالا چرا سنگینی نشان دادند؟ البته احتمالاتی وجود داره. بعضیا میگن شاید برای این بوده که در مجلس یک افراد غیر صالحی هم بودند، امیرالمومنین در حضور اونها نمیخواسته یک همچه مطلب شایسته واقع در مرتبه بالا را بیان بکنه. شاید تساقل از جواب روی این جهت بوده، شاید تساقل از جواب روی این باشه که این یه مطلب روانیه. گاهی کسی چیزی رو از انسان میپرسه، اگه انسان همچی با عجله و فوری جوابشو بده، خیلی مثل این که برای جواب انسان ارزشی نمیخواد قائل بشه. اما اگر انسان یه قدری سنگینی به خرج داد، طوری وانمود کرد که آیا جواب بگیم یا نگیم، این آمادگی طرف رو برای پذیرفتن جواب بیشتر میکنه. و چون مسئله خیلی حساس بوده، امیرالمومنین مثلا روی این احتمال میخواستن آمادگی حمام برای پذیرفتن و گوش دادن و گرفتن مسائل بیشتر باشه، ممکنه روی این جهت باشه. لکن یه احتمال سومی در کاره که این از هر دو احتمال گذشته بهتره. اون احتمال سوم اینه که امیرالمومنین به علم امامت مسئله دستشون بود. مسئله این بود که بعد از آنی که بالاخره این حمام قسم داد امیرالمومنین رو، اصرار کرد، التماس کرد تا سرحد قسم دادن و امیرالمومنین دیگه مجبور شد اوصاف متقین رو بیان کنه، تا اون اوصاف آخری یک مرتبه این حمام یک فریاد عجیبی زد، غش کرد و افتاد. آمدن سراغش، دیدن از دنیا رفته. با شنیدن این اوصاف متقین این اثر در او به وجود آمد که از دنیا رفت. امیرالمومنین آمدن بالای سرش، فرمودن که من از اول ترس همین معنا رو درباره این مرد داشتم، خوف داشتم که یه همچی جریانی پیش بیاد. با این بیان امیرالمومنین وقت اینجا که داره فتح ثاقل عن جوابه، تقریبا به احتمال قوی مسئله همینه که امیرالمومنین میدیدن که عاقبت این کار به اینجا منتهی میشه، لذا تفره میرفتن تا بالاخره او با اصرار و الهاه و حتی قسم دادن، قسم داد امیرالمومنین رو، تا امیرالمومنین مجبور شدن به اینکه اوصاف متقین رو بیان کنند. و بعد امیرالمومنین فرمودند که ها کذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، مواعظ بالغه موعظه های کامل وقتی که اهل در مقابلش قرار بگیره اینجوری نقش داره و اینجوری در اونها اثر میگذاره. بعد اینجا یک فضول باشی پیدا شد، گفت فما بالوکه یا امیر المومنین. میخواست به امیرالمومنین بگه پس شمایی رو کشتی، شما سبب مرگ این شدی، شما کاری کردی که حمام موت برش پیش آمد. امیرالمومنین فرمودن نه، ان لکل اجل وقتا لا یعدو، هر کسی در یک زمان معینی دل نوشته شده و هر کسی عجل او یک سببی داره که با اون سبب باید تحقق پیدا بکنه. و بعد خطاب کردن به این معترض، فرمودن این حرف حرف شیطان بود که از دهان تو بیرون آمد. تو نمی بایست چنین حرفی رو مطرح کرده باشی، مبادا دیگه تکرار کنی چنین بیانی رو. این ریشه شیطانی داره و شیطان در نفس تو این تلقین و این اثر رو به جا گذاشت. بالاخره با توجه به ذیل این جریان معلوم میشه که این فتساقل عن جوابه روی همین مسئله بوده که امیرالمومنین میدانستند، ولو اینکه خودشون در تعبیر کردن به اینکه من خوف این مسئله رو داشتم، لکن خب این تعبیر امیرالمومنین با توجه به شرایط، اما با توجه به اونی که ما درباره امیرالمومنین معتقدیم، ما معتقدیم که امیرالمومنین میدانست چنین جریانی واقع میشه، اما در عین حال چاره نیست. اگر کسی از رهبر خودش یک مسئله ای رو در رابطه با دین بپرسه، نمیشه بلا جواب گذاشت، نمیشه بگوید که من علم غیب دارم که در تو این اثر رو میگذاره لذا جواب نمیدم. این حرف قابل قبول نیست. یعنی به عنوان تفره از جواب قابل قبول نیست. هر مسئله ای رو که انسان میدونه مگر میتواند به استناد اون علمش عمل بکنه؟ شرایط گاهی اقتضا میکند که باید انسان ولو اینکه یک مسئله ای رو میدانه لکن باید روی موازین عادی مشی بکنه. چرا؟ منطق اینجور اقتضا میکنه. مثلا حالا این مثال رو بزنیم بد نیست، یه نکته ای هم هست. در جریان قتل امیرالمومنین، اون ضربتی که امیرالمومنین خورد، ما معتقدیم که امیرالمومنین میدانست که این ضربت قابل معالجه نیست، این ضربت منجر به کشته شدن امیرالمومنین میشه. فوز تو و رب الکعبه معناش همینه. اگر منجر به موت نمیشد، این فوز تو و رب الکعبه معنا نداشت، برای اینکه امیرالمومنین در جنگ هایی زیاد عرض می شود گرفتار تیر و شمشیر و نیزه و امثال ذلک شده، هیچ کجام فوزت و رب الکعبه نگفته. این فوزت و رب الکعبه دلیل بر اینه که مسئله دیگه تمام شد، دیگه تومار حیات پیچیده شد. خب اینجا یه سؤالی مطرحه. وقتی که امیرالمومنین این معنا رو میدونه، وقتی که خاندان امیرالمومنین این مسئله براشون روشنه، پس چرا میرن یک طبیب، اونم طبیب غیر مسلمان رو میارن که از موضع این ضربت اون طبیب معاینه بکنه؟ چرا؟ این معاینه چه نقشی داشت؟ مگر شما ندیدید و نخوندید که اون طبیب آمد معاینه کرد با یه کارایی که انجام داد، یه کارای مخصوصی، یه مقدار چیزی رو به عمق سر فرستاد و بیرون آورد، بعد اون وقت گفتش که نه دیگه قابل معالجه نیست؟ این کار برای چی بوده؟ این کار برای این بوده که اگر خانواده امیرالمومنین امام حسن و امام حسین این کار رو نمی کردند و با همون علمی که داشتند و می دانستند که این ضربت به قتل مولا منتهی میشه، با همون چراغ پیش می رفتند، بعد جوابگو و پاسخگوی دنیا نبودند، برای اینکه دنیا اعتراض می کرد، می گفت خب امیرالمومنین ضربت خورد، چرا معالجه نکردند؟ اگر معالجه می کردند خوب می شدند. چرا ابن ملجم رو به عنوان یک قاتل شما معرفی می کنید؟ نه، این قتل مستند به عدم معالجه بود، نه مستند به ضربت. جواب این رو چی باید بده؟ این اشکالی است که تا روز قیامت بود. جواب این رو باید همون کار بده، باید برن طبیب بیارن معاینه بکنه، طبیبم متخصص باشه ولو غیر مسلمان باشه، او باید نظر بده که نظر این سندی باشه تا روز قیامت که این ضربت منجره به قتل مولا شده، نه عدم المعالجه. آیا صرف این که ما شیعه ها معتقدیم که امیرالمومنین عالم به این جریان بوده میتونه پاسخگوی این مسئله باشه؟ نه، اینجا همینطوره. امیرالمومنین میدونست این توصیف حمام رو به لقاء الله میبره، اما خب علی عالمه، اگر جواب نمیداد مسئله به چه صورت بود؟ مسئله به این صورت بود که حمام سالم بود، اما نتیجه این بود که امیرالمومنین از بیان یک مسئله خدایی و معنوی تفره رفته. چرا تفره رفته؟ اگر علی متقین رو بیان نکنه پس کی بیان بکنه؟ من و شما امروز میشستیم اعتراض میکردیم، ما نمیکردیم، دیگران میکردند که چرا علی تفره رفت از جواب؟ مگر تقاضای نامشروعی بود؟ مگر یک مسئله مادی رو تقاضا کرده بود؟ یک مسئله ای رو در رابطه با خود علی او سوال کرده، چرا بلا جواب مونده؟ اینجاست که برای من و شما هم باید روشن بشه که ولو اینکه امیرالمومنین عالم بود به اینکه این بیان در روح حمام این اثر رو میگذاره، لکن شرایط اقتضا میکرد که باید جواب بده. این یک مقدار تا بقیهش رو ان شاء الله هفته دیگر. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار، تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی. یعنی واقعیت رو باید بگه امیرالمومنین، واقعیت رو گفته دید. یعنی نگه واقعیت رو، اونی که اون مورد تقاضاش بوده
سفلی که انی انظر الیهم، الا اوصاف اجمالی متقین رو که خودش میدونسته که اینقدر آدم بیرایی نبوده، میخواسته تمام اوصاف متقین رو بیان کنه. مثلا
دیگه اینکه بگی که